خارج اصول فقه، جلسه 72، دوشنبه 8/10/1401.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی یکل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. دیروز به گمان ما بحث مهمی استطرادی تقریبا مطرح شد ولی ناتمام ماند. اجازه بدید امروز انشاءالله این بحث رو تمام کنیم، ولی به شما عرض میکنم اگر دنبال کنید بحث ارزشمندیه. امروزه در مباحث هرمنوتیک و فلسفه زبان این بحث رو مطرح میکنن، یعنی در واقع یه بحث جهانیه، مال حوزه قم و حوزه نجف و اینا نیست، ولی خب ما هم ازش استفاده میکنیم، اونا هم از ما استفاده میکنن. اما قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدیم، یک نکته ای رو من دیروز اشاره کردم، گفتم که بر تصویر جامع، حالا جامع چی باشه، یا اصلا موفق بشیم به تصویر جامع یا موفق نشیم، ثمره ای مترتب نیست، ثمره فقهی. بعضی آقایان پیام داده بودن، با اینکه من گفتم دیروز که خب اگه این طوره مثلا فاکتور گرفته میشد بحث نمیشد. ببینید یه نکته رو من دیروز گفتم، شاید اون نکته دریافت نشده. بعضی مسائل هست، کمم نیست، که با یک نگاه دارای ثمر هست، ثمر مهم، با یه نگاه فاقد ثمره هست. مثالی از غیر مورد بزنم، بحث انسداده. یادتون میاد اصول فقه؟ حتما خواندید اصول فقه رو. آقای مظفر وقتی وارد میشه میفرماید که انفتاح باب علم و علمی امروز مسلمه و انسداد از عباطیله، ولذا بحثم نمی کنه. دیدید دیگه، حتما همین تفکر بر حوزه هم بوده که نه انسداد رسائل خونده میشه نه انسداد کفایه. البته ما خوندیم، من هم در سد انسداد کفایه رو درس گفتم، هم در خارج. در حالی که من به شما بگم یکی از مهمترین بحثای اصول امروزه همین بحث انفتاح و انسداده. من عرض میکنم هم در کفایه تدریس کردم، هم خارج، هم تو این کتاب روش شناسی اجتهاد که حالا بناست مثلا چاپ بشه و بیاد بیرون، اونجا هم دو تا مسلک و مورد بحث قرار دادیم. خب حالا اگر یک کسی بحث بکنه به اعتبار امثال ما، بگه یه عده گمراه هستن تو حوزه هنوز انسداد رو مهم میدونن یا تمایل به انسداد دارن، من ابام ندارم، یعنی راحت صحبت میکنم. ما یه جاهایی رو معتقدیم به اون راهی که آقایون میگن منسده واقعا. خب این نمیشه گفت پس چرا بحث میشه. باید دقت بشه تو این بحث امروز ما، یعنی دیروز ما همین بود، بعضی ها واقعا ثمره مترتب میکنن، ولی خب ما میگیم این قسمت بس ثمره نداره. بنابراین ما هم موافقیم فضلایی که دغدغه دارند و پیام فرستادند و سوال کردن، حالا مثلا نوشتن نقد تندی داریم، این خاصیت جوانیه، این مقدار آدم سنش که بالا میره این تندیهاش زده میره، از همه جا تندیش کم میشه از جمله تو ادبیاتش، ولی این هست. البته من مدافع هر بحثی نیستم، اتفاقا دیدید این مدت ما چقدر میپریدیم، ما ادله صحیحی و عمی رو فقط در حد عنوان فهرست کردیم، بحثای هفشتای کفایه رو که قبلا داشتیم، میخوام بگم ما توجه داریم. البته دوستان هم نمیخواستم بگم بی توجهی شده، میگفتن کلن یه همچون اشکالی هست، اشکال وارده، ولی اینم حواستون باشه که بعضی از بحثا بحثایی است که مثلا قاعده ملازمه، قاعده ملازمه میدونید کل فقه و عقل کتاب من قاعده ملازمه است. یکی از دوستان میگه این فقه و عقل اگه حالا می نوشته چند صفحه میشد؟ گفتم حدود 600 صفحه، حالا 200 خورده صفحه است به نظرم اشتباه نکنم، دو برابر این، اینقدر مهمه. ولی خب یکی مثل آقا مصطفی خمینی میگه از اباطیل قاعده ملازمه. خب اینجا حالا چیز دیگه، یعنی اینجوری پیش میاد که یک کسی اینجوری بگه، در حالی که به نظر ما از مسلماته، به نظر آقای نائینی از مسلماته، به نظر خیلی از بزرگان از مسلماته. حالا آقای خویی میگه از صغراش مناقشه داره، اما کبراش مناقشه نداره. اینکه بعضی از دوستان محترم ما هم امروز در حوزه قاعده ملازمه رو رد میکنن، به گمان ما دیگه بحث دیگه، من عذرخواهی میکنم، حاکی از عدم تصور صحیح قضیه است. اون چه شما رد میکنید دیگران اثبات نمیکنن، آنچه دیگران اثبات میکنن شما رد نمیکنید، اینجوری میشه ها. خب حالا یکی بگه آقا چرا قاعده ملازمه صحبت شده؟ چون من از اباطیل میدونم. خب شما از اباطیل میدونید، دیگری از گزاره‌های مسلم میگیره. اینا رو باید بحث بشه. بله البته یه جاهایی هم که اگر فاکتور بگیریم، مثلا برسیم انشالله در ادله خبر واحد، خیلی ما راه رو میخوایم کوتاه کنیم، یه بحث یک ساله رو دیگه در چند جلسه بیریم، موارد فرق میکنه. بگذرم. بسم الله الرحمن الرحیم. این حال گفتم هر دفعه ما نخواهیم چانه بزنیم و اجمالاً مدیریت بحث بده به عهده خود ما، این دیگه حالا یه اصلی باشه دیگه، با این که میدانید ما رو این چیزا حساسیت داریم و دغدغه داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز اگر یادتون باشه گفتیم که تبادر اگر بخواد به ثمر بنشیند باید از 3 خان بگذره. خان اول اینه که تبادر رو هوا نباشه، لم یکن کشکا، این نقطه اول، کشک نباشه. بالاخره آدم یه جا گفت نخندن بش، البته نمیگم مخالف نداشته باشه ها، چون هر تبادر ممکنه عده قبول نکنن، اما کشک نباشه، این روشنه. دوم از خود لفظ باشه، بله از حق لفظ باشه، نه از مثلا کثرت استعمال یا از قرینه. اقیم الصلات، صلات صحیحه تبادر میکنه. خب میگم پسر خوب، چون اینجا اقیمو قبلشه و شاره نماز باطل که نمیخواد، نماز صحیح، این از حق لفظ نیست، از حق کلمه صلات. پس کانت تبادرو من حق لفظ. مقابل حق لفظ چیه؟ کثرت استعمال، قرائن که توضیح دادیم. سوم، خب حالا تبادر ثابت شد، از حق لفظ مال کیه؟ مال 1444 1440 قمری. میخوایم برسونیم 1400 سال قبل. این دوستان بحث مهمی که گفتم جهانی هست اینه که ما از زمان خودمون چجور میتونیم پل بزنیم به زمان گذشته. اختصاص به اسلام و اینام نداره. هر متنی رو یه مسیحی میخواد تورات رو بفهمه، یه قاضی در فرانسه میخواد یک سندی رو بفهمه، کتابی رو مطالعه کنه، فرق نمیکنه. میخوام بگم یه بحث جهانیه. نگاه دست من میکنید، گفتیم اینجا علمای ما بیکار ننشستن، سه تا اصل درست کردن: اصل عدم نقد، اصل تشابه ازمان، اصل استصحاب وارونکی. الوارونکی میشه قهقری، که حالا به غلط میگن قهقرایی. قهقرا وقتی نسبت میدیم قهقری میشه، نه قهقرایی. حالا استصحاب قهقری، البته که هی من میگم سه تا، ظاهرش اینه که اینا سه تا هستن. بعضی از دوستان زحمت کشیده بودن یه متن رو از عراقی هم، چون من این توی این بس قصد تتبع نداشتم، لذا من از کسی دیدی چی نقل نکردم. مثلا آقای عراقی اصل عدم نقل رو با اصل تشابه ازمان یکی میگیره، یعنی ایشون در واقع دو تا اصطلاح از یک واقع. اما من که میگم سه تا با عنایت میگم، نتیجهش یکیه. یعنی نتیجه تشابه ازمانم عدم نقله، منتها یه دفعه شما نتیجه رو نگاه میکنید بله، این تو باشه که استصحاب قهقری هم نتیجهش عدم نقله. یعنی اگر برایند رو نگاه کنیم، این سه تا یک برایند داره، یک نتیجه داره. ولی اگه فرایند رو نگاه کنیم، گوش میکنید، یعنی مسیر، به نظر من اصل عدم نقل با تشابه ازمان فرق میکنه. در واقع در تشابه ازمان میریم سراغ یه جمله من دیروز گفتم ها، که معمولا کلمات در گذر زمان معناش عوض نمیشه، اصلا انگیزه نیست عوض بشه. آقا 2000 سال پیش سلس میگفتن یعنی یک سوم، 4000 سال دیگه هم سلس بگن یعنی یک سوم، حالا چه انگیزه ای عوض بشه؟ بله نمیگم هیچ کلمه ای اصلا عوض نمیشه ها، ما نقلم داریم، ولی اصل اولی بر تشابه ازمانه، لذا میگن اصالت تشابه ازمان. اصالت بلد باشید، استثناء هم ممکنه داشته باشه اما دلیل میخواد. یعنی در اصل تشابه ازمان دست میذاریم رو نبود انگیزه برای تغییر، گوش میکنید، نبود انگیزه برای تغییر. در اصل عدم نقل میگیم نه، شک میکنیم نقلی صورت گرفته یا نه. عقلا عدم نقل رو میگیرن، ممکنه پشت عدم نقلم تشابه ازمان باشه ولی خود تشابه ازمان نیست. بازم تکرار میکنم این سه تا است، یا اصلا بگید دو تا، حال ما چرا دعوا کنیم بگیم تشابه ازمان با عدم نقل یکی بشه، میشه دو تا. این اصول نتیجه شون یکیه، نتیجه شون هم اینه که ما میتوانیم بین دوران خودمون با 2000 سال پیش، با 1000 سال پیش، با 400 سال پیش پل بزنیم. این اصول بگم بهتون اصول عقلایی هم هستن ها. مثلا اگر یک کسی استصحاب و قبول نداره که از اصول عملیه است، یا میگه اصول عملیه لوازمش حجت نیست، گفتن دیگه درسته؟ لوازم عادی و عقلی اصول عملیه حجت نیست، ولی لوازم عقلی، عادی، شرعی هر چه باشه در اصول عقلایی حجته. حالا این حرفا زدن ولی ماها در جای خودش خیلی مناقشه کردیم. خب اینا اصول عقلاییه. من اینجا دوست دارم آقایون تشابه عزمون که توضیح دادم، همین که گفتیم. بلندتر بگی. بله. نه. بله. همینه دیگه. و فهم ما درسته عقلا، اما اینطور هم نیست بگیم چون اصول عقلاییه بس دیگه معلومه. بله، باید بریم در عقلا ببینیم وقتی که این اصول جاری میکنن، مثلا اصل عدم نقد با تشابه ازمان دو تا اصل نگاه میکنن یا یکی، که من دارم بیان میکنم دو تا. آقای عراقی میفهمد یک. بله، مطلبتون درسته، منم مناقشه ای ندارم. آقایون ببینید، اگر کسی به شما بگه اصل عدم نقد بیانش کن، اصل عدم نقد، خوب دقت کنید، ما میتونیم در قالب استصحاب بیانش کنیم. استصحاب هم استصحاب معمولی یا استصحاب مقابل معمولی چیه؟ قهقنی دیگه. استصحاب معمولی چیه فضلا؟ هیچ کدوم دو نباید غیر از این بگید. استصحاب معمولی اینه که یقین سابقه، شک لاحقه. خب حالا اگر در الفاظ بخوام جاری کنیم، یقین سابق، شک لاحق، مثلا بگیم صلات بالاخره زمان پیغمبر یه معنایی داشت. فرض کنید نمیدونم هم چی داشتا، یه معنایی داشت زمان پیغمبر صلات، بی، تجارت، عقود، یه معنایی داشت دیگه. شک میکنیم 100 سال بعد، 200 سال بعد، 300 سال بعد، 1400 سال بعد که الان باشه، تغییر کرده یا نکرده؟ میگیم یقین سابق، بگید آقا شک لاحق، یقین سابق، شک لاحق، پس عوض نشده. و چون اصل عقلاییه میتونیم بگیم همونی که الان هست پس اون موقع بوده، چون لوازمش اینه دیگه. اگر گفتیم صلات نمیدونیم چی بوده صدر اسلام، ولی اینقدر میدونیم با اصل عقلایی بگیم عوض نشده. خب اگر از عوض نشده میگیم الان چی؟ الان یقین داریم دیگه چیه، میگیم اون زمانم همونی که تبادر میکنه. یعنی ببینید، اصل عدم نقل رو میبریم در یک فرض یقین سابق شک لاحق استصحاب میکنیم، نتیجهش این میشه که همونی که الان تبادر میکنه اون زمان بوده، چون اگر اینی که تبادر میکنه اون زمان نبوده معلومه که نقلی صورت گرفته، در حالی که به حسب فرض نقلی صورت نگرفته. این آقای میشه استصحاب معمولی. البته بازم میگم نکته درس امروز، این بیان معناش نیست که میخوایم اصول عملیه درست کنیم، با اینکه بیان بیان همون استصحاب اصل عملیه، ولی گاهی عقلا اعتبار میکنن در مفاهمات، میشه اصل عقلایی، میشه اماره. با اینکه بیان بیان استصحابه ولی اصل عقلاییه. خب این یه رقم. رقم دوم چیه؟ وارونش کنیم، استصحاب وارونه. استصحاب وارونه یعنی یقین الان، مشکوک گذشته است. این که خیلی راحته، بگیم الان از مثلا صلات، صلات صحیح تبادر میکنه، میریم 1400 سال پیش شک میکنیم. اگر استصحاب قهقری درست باشه میگیم الان که اینه، دیروزم این بوده، شک میکنیم دیگه، روز قبلم این بوده، سال قبلم این بوده، همین طور میریم عقب تا 1400 سال پیش، میگیم پس 1400 سال پیش هم همونی که الان تبادر میکنه بوده. یعنی ما از یک حالت یقین بکشونیم، حالت شک سابق رو روشن کنیم. آقا پایین برگه رو نگاه کنید، پایین برگه همون شماره یک پاورقی، لأصالت عدم نقل تقریباً یرجع علاوتشن الال استصحاب قهقرن و علاوتشن لا الی. با این توضیح، فان رکزنا، اگر متمرکز بشیم، الا ان نقل کان مسبوقا بالعدم، بالاخره صدر اسلام که نقلی صورت نگرفته بود، و شککنا فی تحققه بعده، پس شد یقین ثابت شکلا، فلیس هو من، این دیگه استصحاب قهقری نیست، این همون استصحاب معمولیه. و این رکزنا علا ان شک سابقا، بله علا شک سابقا ولی یقین لاحقا، خب این خاصیت استصحاب قهقریه، فهو منه، یعنی اصل عدم نقل از استصحاب قهقریه. ولی من اینجا ببینید، چون احساس میکردم یکی میگه خب پس اینکه شد استصحاب، اما استصحاب خودمون که از اصول عملیه است، شما که گفتی از اصول عملیه نیست، میگم و معذالک با اینکه بیان بیان استصحابه، فهو من الاصول العقلائیه اللفظیه لا من الاصول العملیه. آقا این چند کلمه ها یه درسه، یعنی همین چند کلمه ها یک کلاس درسه، که گاهی وقتا اصل عقلایی، اصل عقلایی بیانش همون اصل عملیه، بیانش استصحابه، ولی پشتوانش و در موضوعش اخذ شک نشده تا بگید از اصول عملیه است، و بعدم یه سری آثار برش بار کنید بگید لوازمش حجت نیست، آثار عادی و عقلش مترتب نمیشه، این حرفا رو نزنید. خب راجع به این رکز استطرادیه یه نکته دیگه مانده، نکته مهمیه، من عرض کنم بعد بحث رو تمام کنیم. ببینید، ما گفتیم اگر بخواد تبادر به ثمر بنشیند، سه تا شرط داره. شرط سومش هم اینه که برسه به صدر اسلام. اینم خوشبختانه یه اصولی داریم که پل میزنه الان با گذشته، اصل عدم نقل، اصل تشابه ازمان، استصحاب قهقر. اینم بهتون میگم این اصول میدونید اگر رأی گیری بشه تو دنیا، تو حوزه، حالا دنیا من خبر ندارم، بالای 90% رأی میارن اینا، یعنی مشهوره. ولی ببینید، نمیدونم چقدر به مشرب ما آشنا هستید، ما همیشه روی این اصول عقلایی که آقایون جاری میکنن، حالا این که سه تاست، اضافه کنید کنار این اصول اصالت و ظهور، اصالت العموم، نشنیدید؟ اصالت الاطلاق، اصل جد که طرف جدیه، اصل عدم خطا، اصالت الحقیقه، همین اصل عدم نقد که الان هستیم، بشمارید حالا ای اصول. ببینید این آقایون اینا رو میگن اصول عقلاییه، و خداییش بی خودم نمیگن، چون الان همین الان که من دارم صحبت میکنم با شما، تند و تند دارید نسبت به من فلانی عاقله، فلانی جدی داره صحبت میکنم که دیروز گفتم فلانی خطا نمیکنه، شوخی نداره، کلماتو در معنای خودش داره به کار میبره، ظاهر حرفاش حجته، همه این اصول الان، همین الان شما دارید از چندین اصل استفاده میکنید، درس ما رو گوش میکنید، درست؟ ولی یک مناقشه ای ما داریم که این اصول مخصوصا در امور مهم، خب این اصول در یکی از این سه صورت معتبره، مطلقا معتبر نیست. دعوای ما هم با مشهور همینجاست. یک، اگر اطمینان بیاره، اگر اطمینان بیاره، یعنی علم عرفی، نمیگم قطع، اطمینان. الان ببینید شما که درس ما نشستید، همین الان حرفای منو دارید گوش میکنید، آیا به صرف این اصول یا اطمینان دارید؟ یعنی این اصل رو جاری میکنید، اطمینان میکنید، پای درس میشینید، کدامشه؟ الان من دارم با شما صحبت میکنم، بله، و شما اطمینان دارید که من شوخی نمیکنم، میگید استاد چه انگیزه ای داره صبح اول صبح ما رو اینجا جمع کنه با ما شوخی کنه، بله، چه انگیزه ای داره؟ آیا شما در واقع به اصل جد دارید حرفای منو میپذیرید یا اطمینانی که از این اصل به دست میاد؟ خب ثمرش هم که میدونید خیلیه. ثمرش اینه که اگر یه جا بگید آقا یه جا جد نبود، شوخی بود، شوخی بود، یا ظاهرش مراد نبود. هفته گذشته بنده خدا تو نماز جمعه صحبت کرده بود، من تو این رسانه ها خوندم، تیتر امام جمعه اهواز، دو نقطه، اهل مریخ مردمش مشرکند. نم دیدید یا نه؟ اهل مریخ مشرکند. خب من ناراحت شدم، آخه این چرا ما مثلا، البته هیچی هم نگفتم، من تو خوندم اهل مریخ مشرکند یا اکثرشون مشرکند، حالا یادم نیست. خب این قصه چی بود؟ این بنده خدا، بعد من کلیپ کامل شو برام فرستادن، یعنی اومد تو فضا گوشم، این بنده خدا داره صحبت میکنه با نمازگزاران، میگه نمازگزاران متاسفانه ماها یعنی اکثرا مشرکیم، مشرکند، یعنی مردم، همین که ما میگیم شرک. مگه بهلول نگو من رفتم جمع کلان 200 دروغ گفتم و برگشتم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نه فقط خدا رو عبادت میکنه، نه فقط از همه چی کمک میگیره. بعد بنده خدا میگه ابت شماها رو که نمیگم، اهل مریخ رو میگم. ببینید میخواد بگه که مثل اینکه مثلا گاهی طرف اتفاقا انظر روانی خوبه آدم هی مخاطب و ملامت نکنه، شماها فلانید. بعضی دیدم علمای اخلاق باید براشون اخلاق گذاش، هی مخاطبشون ملامت میکنه، میگه من مثلا شماها رو نمیگم، شماها که بزرگوارید، اونایی که بیرونن بعضی اونا رو میگم. این بنده خدا اینو داره میگه، یه من شما نگم، اهل مریخ رو میگم، ولی خب جملهش دروغم نگفتن، این راستای ناقص. خب ببینید این کلام ظاهرش بریده میشه، اینجور میشه. ببینید یه کمی فاصله گرفتیم، اطمینان هست، این که ما زیر بار این اصول نمیریم، یه وقت برید امتحان شوران بیدید بعد چیز بکنن یا آقای حرفا چیه فلان، مثال حرف اینه. بعضی وقتا ببینید، بعضی وقتا چه کار کنیم؟ اطمینان میخوام، اطمینان که نیست، به عنوان خیر و طرق المیسره اکتفا میکنیم. مثل که مثلا شما تو جاده دارید میرید، از یک کسی آدرس میگیرید، اطمینانم نمی کنید. خب حالا بگیم خبر ثقه است دیگه، حجته. بعضی وقتا اینه که خب حالا من این مسیری که این گفت نرم، خب باید مسیر مقابل برم، لااقل این احتمال اصابتش بیشتره. ما دوستان اسم اینو گذاشتیم خیر و طرق المیسر. این اصطلاح از خود ما هم هست. ما تو انسداد وقتی اونجا میریم به انسداد، بعد میگیم خب آیا شما پس میگه هر زنی معتبره؟ من میگم نه، خیر و طرق المیسره معتبره. ممکنه خیر و طرق خبر واحد معتبرم نباشه، ولی بهتر از این راه وجود نداره. اینم دو. سه، اگر مقام احتجاج باشه. من الان از شما سوال کنم، در دادگاه ها، در محاکمه ها، چه علیه افراد چه به نفع، اونجایی که خود طرف میخواد استفاده کنه، همین ظواهر رو میگیرن. در احتجاج دنبال اطمینان کسی نیست. وقتی مثلا قاضی فرض کنید پیامک های متهم رو گوشیش کنترل میکنه، پیامک ها، خب ظاهرشو میگیره. حالا اگر صاحب گوشی بگه آقا من شوخی کردم، یه پرونده همین دیروز بود که خانمی پیامک داده بود، رو این پیامک استفاده شده بود، استفاده میکنن. در دادگاه ها اینا به همین ظواهر اکتفا میکنن. لذا ما راهمون آقایون از مشهور جدا میشه. تو اصل ظهور هم همینو میگیم، اصالت العموم هم همین میگم. مثلا در اصل عموم میگه آقایون نمیگن اصل عموم حجته، ما میگیم اصل عموم اگر اطمینان بیاره حجته، یا راه مطمئن تری نباشه، یا مقام احتجاج باشه و الا معتبر نیست. فقط اینجا یه چیز من صبح به برگه اضافه کردم، حالا میگم شما بنویسید. یه کسی بگه خب اگه مقام احتجاج شما قبول دارید، مقام استنباط همش مقام چیه؟ احتجاج دیگه. علم اصول آقای بروجردی کتابی دارن، کتاب الحجه، ابت مقرر داره، میگن علم اصول همش حجته. میدونی که ما اینو قبول نداریم. ما میگیم فقیه باید فقهش فقه کشف باشه، نه فقه عذر و فقه حجت. ولی خب حالا اینا بحثایی است که بیرونه، درس شلوغی شده امروزا، ولی فکر نکنید من نتونستم مدیریت کنم. اقتضای بس همین بود. یه نگاه به برگه بکنید، و هذه الاصول باید آخرای صفحه باشه دیگه. و هذه الاصول اعتبرها العقلا من اهل اللسان فی تفهیم و تفاهم. این اصول عقلائیه، لذا جهانی هم هست. لا اصول عملیه. اگر اصل عملی بود میشد مخصوص اسلام، نه، اینا اصول عقلائیه. لا اصول عملیه مع ما قیل علیها من الحدود و تضییقات. از شما میپرسم اصول عملیه چه تضییقی داره؟ لوازمش حجت نیست. میدونید که اگر اینجا همش داریم لوازمشو میگیریم، نه، اینا اصول عقلائیه. نعم، این دو سه خط، این دو خط، لانکار هذه الاصول وجهون. اگر کسی وایسه این اصول انکار کنه قابل توجیهه. الا در سه صورت، الا اذا افادت اطمئنانا، که البته دیگه از باب اطمینان معتبره نه از باب این اصول، متا راه اطمینان همین اصوله. مثلا شما تو کلام من اصل عدم شوخی جاری میکنید، اطمینان میکنید، اصل عدم شوخی جاری میکنید، اطمینان میکنید، عمل میکنید، نهایتا به اطمینان عمل میکنید، ولی راهش همین اصوله. الا اذا افادت اطمئنانا او کانت من خیر طرق المیسره. یعنی اگرم بهتر، اگرم اطمینان ندارید، ولی خب راه دیگه ای ندارید. شما وارد مثلا یه شهری میشید، یه دوستی دارید تو این شهر، یه آدرسی هم قبلا ازش دارید. خب میگید حالا شانسی میرین در خونش، به همون آدرس قبلی که دارید میرید، میگید خب اگر بخوام تحقیق کنم راهی ندارم. یعنی این در واقع میشه خیر و طرق میسره، بهترین راه حال همینه. و الا اگر مثلا شمارشو داشتید که به زنگ بزنید بگید پسر خاله آدرس تو عوض کردی نکردی، اون کارو میکردید. اما الان برای شما این بهترین راهه. این خیلی تو اجتهاد مهمه ها، یعنی به یه جایی برسه فقیه راه بهتری براش نیست، به همون عمل بکنه. تو انصداد اینا آثار داره، خیر و طرق المیسره، بهترین راهی که ممکنه الان اینه، ولو اطمینانم نیاره. او کانت فی الاحتجاج، یا در مقام استدلال و احتجاج باشه. فتعمل، برگتون نداره درسته، اضافه کنید فتعمل، فتعمل، بعد بنویسید این دوستی کلمه رو، فتعمل اشارتون، باید بره تو پاورقی دیگه، فتعمل بالا میره یه پاورقی اضافه میشه، اشارتون الى رد ماقی. این فتعمل، ای کاش گفتیدم فتعمل تعرف، چون اشاره به رد و به دقته. اشارتون الى رد ماقی، اون ماقیل چیه؟ یا مایم کنن یقا من ان مجال الاستنباط، یعنی کاری که فقیه میکنه و اخذ از دلیل شرعی. من دارم میخوام بخونم، دارم من اشارتون الى رد ما یمکن ان یقال، ما یمکن ان یقال من ان مجال الاستنباط والاخذ من الدلیل الشرعی ایزن مقام الاحتجاج و یرده و یرده ان مجال الاستنباط مقام الكشف لا محض الاحتجاج. میگه که ما اصطلاحی داریم فقه کشف نه فقه عذر، انشاءالله که متوجه شده باشید چی میخوام بگم. آخر درس و خستگی من و خستگی شما تو این عبارت. آقای این دو سه خط خیلی حرف داشتا، توجه میکنید امروز از نظر برگه خیلی پیش نرفتیم، ولی نکاتی که داشت. اگر یک شیرمردی که شماها همتون انشاءالله هستید پیدا بشه و این رو محور یک کاری قرار بده، این اصول عقلایی، اصول عقلایی فی نفسه حجت. من یادم آقایون چند سال پیش تو استصحاب، آقای به استصحاب که آقایون میرسن همون اصل عملی ها، میگن استصحاب حتی حیوانات هم دارند، معروفه، میگن الاغ صبح که میره صحرا اصلی بر میگرده، خب استصحاب میکنه بر میگرده، استصحاب میکنه که خونه عوض نشده، صاحب من منتظرم هست، مذاره میخوام طویله هم همون طویله است، میاد استصحاب میکنه. بعد دیگه میکشونن به زندگی روزمره که پره. ما اونجا میگفتیم واقعا اینجور جاها استصحاب میکنیم، خیلی وقتا گول نخوریم، کارمون مطابق استصحاب هست، اما پشتش، پشتوانش استصحاب معلوم نیست باشه. همین که مثال الان زدم، مثلا شما یه رفیقی داشتید 40 سال پیش رشت بوده، یه آدم هست که مستاجره، هی دائم خونه عوض میکنه، حال شما رفتید رشت، یه آدرس هم دارید، میگید بریم در خونش، این واقعا استصحاب میکنید میرید در خونش، یا میگید حالا میریم راه دیگه که نداریم، زنگم میزنیم به گوشمون هم که نمیزنن، اگر بود درو باز میکنه، خوش خدا رو شکر، نبودم هیچ چی برمیگرد. این عمل به استصحابه. هی آقایون میگن حتی 40 سال پیشم باشه استصحاب میکنه طرف، اینا نکات آقایون. این بحث جای واقعا یک تحقیق خوب داره. الحمدلله رب العالمین.
کشف فقه بوزانی
بله
بالاخره فعل جمله که ما تو فقه بوز یعنی دنبال حجت هم میگه اون قسمت دیگه دنبال حجت میره از اون طول
سال نشین لا محض احتجاج
همین بعدم همینه بله. اون قسمتی که احتجاج میکنیم
بله
اون اونجا پس اطمینان حجت نیست دیگه اطمینان لازم نیست
خب یا از همون خیر و طرق که راه دیگه نداریم
این نمیخوام از همین که فهمیدم مقام احتجاج چون این شد دیگه تو استنباط همیت فعل جمله حرف درستیه
اضافت عمل تعریف که میگیم یعنی راحت چیز اشکال نکن بله داریم تایید میکنیم دیگه یعنی شما دقیقا حرف ما رو دارید میزنید
مثلا یعنی لامحضر احتجاج یعنی این که مثلا در زیل کشف هر جا مثلا دنبال کشف هستیم احتجاج هم هستش
یعنی ها ببینید
بله
ریزه تو ای کاش توضیح دادم هی ساعت نگاه میکنم وقت میگذره ببینید منظور از محض احتجاج اینه که الان اگر یه فقیهی واقعا از یک آیهی با اینکه برای دیگران ظهور داره عمل میکنن برای این فقیه اطمینان نیاورد اگر فتوا نده روز قیامت خدا مؤاخذش میکنه مثل دادگاه اینه من میخوام بگم که فقیه حق داره اگر اطمینان نیاورد یا خیر و طرق نبود فتوا نده خداوند متعال میگه آقا من کار ندارم ببین من اینو گفتم میگه شما گفتی آقای خدا تصدقت برم دورت بگردم ولی من اطمینان نیاوردم دروغم که نمیگم خودتم که خبر داری صرف این که احتجاج تمام بشه فقیه باید فتوا بده نه منظورم ولی خب جاهایی هم هست که مثل اصول عملیه در اصول عملیه فقیه اطمینان که نداره یا مثلا در قضاوت بنابر مبنای حجیت امارات قانونی بیانه گفته با اینکه قاضی یه ذره اطمینان نداره به این حرف بیانه حتی گاهی وقتا گمان به خلاف داره باید عمل کنه فرق میکنه بعضی جاها ظواهر مقام احتجاج و حتی برای مجتهد معتبره بعضی وقتها نیست در اصول عملیه در قضاوت معتبره ولی در مقام کشف حکم معتبر نیست
چون در مقام استنباط همین موقعی که فرمودید الان این فقیه اطمینان پیدا نکرد فرض کنید بعضی خیر و طرق مثلا مطرح نیست یعنی بعد مراجعه کنید به اصول عملیه اونم مبنای شما که این اصول عملیتون خیلی لاغره
بله ولی معدوم نیست
الان به چی باید تمسک کنید
فرمان این که شما میگید خیر و طرق میشه
پس اصلا موقعی نیمونه جا از اون پرشی چی نیمونه
ببینید
یا اطمینان داره یا نداره خیر و طرق رو میاد سرا
خیلی خوب خیر و طرق باشه اصول عملی نمیشه
و الا میشه اصول عملی دیگه چون اگه این که این دوتا باید باشه
معمولا اصول عملی در موضوعات هست ما که لاغرش کردیم در احکام نه در اصول شما بله در موضوعات که وجود داره در مسائل وجود
داره بقیه هم غالبا تو بحث استنباط دنبال حکم دیگه غالبا از اون موضوع شناسی هم میکنه
حکم مورد هم بگیم
فرمودید که در موضوع این اصل و اغلایی قدم نرم شک اخذ نشده ولی اینجا هم میشه اخذ شده یعنی اگر اغلا شک نداشتن که این اصل رو جاری نمی کردن
نه نه که شک اخذ نشده شک اخذ شده ولی برای حکم ما دیگه شک رو نمیاریم
دلیلش چه نمیاریم؟
برای اینکه اصول کشف واقع کنیم دیگه نمیگیم این لذا حکمش حکم ظاهری نیست
خب یه چیزی بود که
گوشکه نمی کنید عجله دارید میکنید ببینید من یه نقضی بکنم خبر واحد حجیت خبر واحد حجته مال زمان شکیه مال زمان یقینه
یقین داشته باشیم
یقین داشته باشیم به هم مفاد خبر که دیگه خبر نمیخواد خبر واحد خبر واحد، یه جایی که خبر واحد میاد مال وقت شک. اصلا ما در وقت شک میریم سراغ خبر واحد، ولی مفاد خبر واحد اصل عملی نیست. یعنی اون شک رو تو حک اعتبار نمی کنی. آقای خویی خیلی عجیبه، من از چیزی که اگر تو برزخ آقای خویی رو ببینم سوال میکنم همینه. ایشون میگه که چون ما در خبر واحد وقتی که شک داریم میریم سراغش، پس شک مأخوذ در مفاد خبر واحد. این اشتباه است. با همه سطرگی ایشون این حرف اشتباه است. ولذا اماره از خبر واحد نه اصل عملی. اینجا هم در اصل عمل نمیگیم شک نیست، ما که شک نداریم که این بساطات پر نمی کنیم، ولی مأخوذ در دلیل نیست.
حالا یه نکته ای، بنابر نظر آقایونی که استصحاب در موضوعات اصل عمل نیست، قاعده فقهی اون لوازمش هم حجته، اینجا هم که بگیم بحث سر موضوع دیگه، ما میخوام ببینیم این نقل صورت گرفته یا نگرفته، بعد یه سری لوازم براش بار کنیم.
حالا اون اثری نداره، این اصل عقلایی باشه یا اصل عملی باشه مثلا فرق نمی، حتی حرف غلطه، نمیدونم چی گفته، من سراغ ندارم. شما میفرمایید خوب
آقای ایروانی دارن در قواعد فقهیشون میگن که
بله خب در من فکرم ایروانی بزرگ این حرف حرف ناصحیحیه، ولی حالا یه بزرگی یه آقایی یه استادی گفت بسیار همین که گفتم.
استاد بخشید، این بحث اصل عدم نقل که فرمودید ملاک نیست به تنها باید ما رو به اطمینان برسونه، از اون طرف فرمودید که اطمینان از کجا حاصل میشه؟ از خود همین اصالت عدم نقل. یک بام و دو هوا شد. ما اگه برای اینکه اطمینان برسیم باید به اصل
اطمینان ببینید ملال اطمینانه، ولی یه طریقش اینه. لذا اگر یه جا طریقیتش از دست داد هیچ دیگه اعتبار نداره، این هم سمرش
مثل که میگه اقلا جایی هست که به اصالت عدم نقل متمسک بشن ولی به اطمینان نرسن.
اقلا که آقایون میگن ما قبول، لذا ما قبول نداریم اقلا اینطوری. آقایون میگن اصل عدم نقل جاری میکنن و ما میگیم نه، ما میگیم اقلا تا اطمینان نکنن، مثلا در امور مهم که مسائل شرعی هم امور مهم میگه، در امور هام به اطمینان عمل میکنن. ولی آقایون نسبت میدن مثل اصل ظهور، ما همون جهان نفتن میگن اصل ظهور اصل آقلانیه، وقت ما مناقشه داشت. یک بامود هوا حواستون باشه، اگر کسی گفت شهادت دو عادل برای قاضی معتبره، اما به شرطی که اطمینان میاره، یعنی اطمینان راهش میشه شهادت دو عادل. همینجا دو رقم یه دفعه میگیم شهادت دو عادل خودش اماره قانونیه، چه اطمینان بیاره چه نیاره. یه دفعه میگیم نه، این راهیست برای اطمینان، برای اگر یه جا اطمینان نیاورد دیگه معتبر نیست. حرف دوم حرف ماست، حرف اول حرف مشهور.
بفرمایید. استاد دقیقا من همین موضوع بود که دقیقا همین موضوعی هست که میفرمایید استاد.
نه دیگه، چرا نوشتید؟
بله استاد.
چرا اسم منو نوشته؟
اشتباه کردم استاد.
از باب ولایت بر فقیه درست.
نه استاد، اینجا رو باید من بنویسم اینجا رو، یعنی اگه شما تایید بفرمایید.
بله نه دیگه، من تایید نمیکنم. اصلا من اسممو خط زدم. گفتم خط، حالا نمیدونم خط زدن یا نه، ولی من دوستانی رو پیدا میکنم که کمکتون کنن در این قضیه. این حال داشته باشید.
چشم استاد. دقیقاً همین موضوع.
به من زنگ بزنید، من شب که نه، امشب خیلی سرم شلوغه. فردا شب اصلا این هفته دست نگه داری، چون فردا شب هم تا بعد براتون یک کسی رو
من دقیقا همین موضوعی است که شما فرمودید. حالا از
بله دیدم اون نوشته شما رو میکنم. باشه انشاءالله
هر دو که شما بخواهم
داشته باشه.
خیلی تو رو به میسر این عمل بزن
درخش دستم
ممکنه دایی همون مصداق زن باشه
دیگه پا پایین تر از زن باشه که عمل نمیشه بهش.
البته میتونه احتمالم باشه در وقتی که البته تو شریعت نمیرسیم، ما تو زندگی شاید برسیم، تو صحنه شریعت نمیرسیم، مخصوصا با اون نگاهی که ما داریم که ائمه ما حکم مسائل رو برو عامن بیان کردن، ما فوری عام پیدا میکنیم اونو میاریم. آره یعنی نوبت نمیرسه، ولی تو مسائل زندگی میرسه. آقای سعد که میگه احتمال تکلیف هم منجزه، در واقع یه نوع همین خیر و طرق نیستن. بفرمایید
شما که میفرمایید فقه ما فقه حجت نیست و فقه کشف،
نه 100% من آخرا ساعتی داشت میگذرد
فقه کشف دیگه،
یه بخشش فقه عذره، یه بخشش فقه کشفه. البته عموما فقه کشفه، یعنی ما فقه عذر در شبهات حکمیه مثل من خودم 10 سال یه بارم یه چیز پیدا میکنم. این گستردگی که دو تا لنگه درست میکنن، صناعتون یا رفته ها احکام یا ینتهی علیه ها فی مقام العمل، این چاقی درست نیست. این کاری هم که من الان 30 سال دارم انجام میدم، فقه و عقل و عرف اینا، میخوام هی اون پتانسیل ها چیز بشه که دیگه نیاز نباشه ما بخوام با اصول عملیه. مثلا تو فقه های اجتماعی سیاسی که میشه با اصول عملیه کشید،
فقه دیگه علیل میشه اونجا. بعد این مسیر آیا نیازمند به مسیر انسداد نیست؟ این که ما بخوایم بار کشف رو تو فقه بگذاری و از طرفی هم متعبد باشیم به ادله علمی و از مسیر انسداد نگذریم، این ممکنه به نظر شما؟
ممکنه، بستگی به توان مجتهد دارم. اگر انقدر مجتهد توانمند باشه که مثلا از قرآن، از سنت، بعضیا از تو دیوار مطلب میکشن بیرون،
راه بسته است، راه علم بسته است،
نه ظواهر ظهور استدلال میکنم علمیه. بذار من یک چیزی هم دارم که نم باز از کار خود ماست، جایی نیست، شبه انفتاح. این شاید هنوز نشنیده باشه، شما که ندیدید از من چیزی چون دنبال بود. شبه انفتاح، شبه انصداد، تو اون کتاب روش شناسی آوردن. اگه کسی به شبه انفتاح قائل باشه، پس الزاماً لازم نیست این راه که گفتیم کشفه برسه به چی؟ به انصداد. ولی خب ممکنه به اصطلاح مثلا در حد موعد اینجوری باشه.
در بخش آخر من یه تقریری عرض میکنم از این اصالت عدم نقل، شامل این چطور بگیم که ما یعنی ببریم زیر مجموعه اصل کلی اصل عدم، بگیم که ما که چیزی ندیدیم، نقلی برامون ثابت نشده، فحص 100% و کاملا انجام دادیم، بازم هیچی ندیدیم. و تو هر موضوعی وقتی ما یه فحص درست حسابی انجام بدیم و چیزی پیدا نکنیم، زن پیدا میکنیم که اون نیست. یعنی درسته که عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، ولی عدم الوجدان یدل بعد از فحص و اینا بر زن به عدم الوجود. لازم نقلم که از این مصادره، من وقتی میگردم پیدا نمیکنم گمان زیاد میکنم.
این مقدمه دومش خرابم که ما گمان، خیلی وقتا گمان نمیکنیم. این قرض زمان فاصله شد. خب اگه فحص تو خیلی باشه که قرائنی هم بیاد اشکال نداره، اما ما میخوایم از این راه وارد بشیم، یعنی زیر پل همه این اصول رو بزنه، میگیم یه اصل داریم، اصل عدم نشان، یعنی اماریت عدم برای عدم، عدم وجدان برای عدم وجود، خب این اماریت نداره. بعد باید بریم موردها مورد آگه شد، باز همه این اصول پیدا شدش. اماریت عدم و وجدان برای عدم وجود، مگر قرائن باشه، یعنی اینقدر فحص بکنیم و بله این دایی هم نبوده مخفی بشه فلان بشه، در واقع همون داریم همونا رو میاریم اسمش نمیاریم.
حالا اصل عدم قرینه رو شما چجوری درست می‌کنید؟ به یک لحظی میرسید خب شک میکنید که آیا قرینه اینجا بوده یا نبوده؟
ما که قبول نداریم، حالا هر که قبول داره اصل عدم قرینه سه، یعنی عدم وجدان قرینه، اصل عدم وجدان قرینه برای عدم وجودش. شما اگر صحنه بیان اشار پیشتون نباشه دلالت نمیکنه، اگر صحنه باشه خب بله اونجا اطمینان میارید. بس باشم.